أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسانی که محزون هستند از طرف پیامبر و امام بر دو بخشن، دو گونه هستند. یک قسم محزون خاصه و قسم دیگر محزون عام. محزون خاص منظور کسیست که به اسم و به شکل جزئی او رو مأموریت بهش میدن. مأموریت هم فرقی نمی کنه، گاهی مأموریت توی مورده، مثلا میگن شما برو نماز جمعه بخون فقط، گاهی اضافه تر میگن نماینده ماست تو همه کارهای مردم، گاهی فقط تو قضاوت نیابت میدن، گاهی تو کل. اما مهم اینه محزون خاصه، یعنی جزئیست، اسم میارن، اسم شخص دیگه قابل انتباه بر دو نفر یا کثیری نیست. اما محزون عام چیه؟ حال است که یک صفاتی رو مشخص میکنن و به دنبال بیان صفات خاص میگن هر کس این صفات برش منطبق شد اذن از طرف ما داره. این میشه مرجعیت در زمان غیبت. مثال واضحش اینه، دلیلش هم خیلی روشنه که نمیشد وقتی خود پیغمبر یا امام تو این دوران ما حضور ندارن، خب نمیشه که اذن خاص بدن. اذن خاص میدونید معناش چیه؟ در دوران غیبت اینه که بگن در فلان تاریخ فلانی نائب ماست، بعد 10 سال بعدش بگن فلانی، 20 سال بعدش بگن فلانی، بخوان نائب خاص بشه دیگه، وقتی خیلی مشکل پیدا میکنه. مشکل اساسیش اینه که افراد زیادی ممکنه به برکت همین روایتی که میبینن بچه هاشون رو به همون نامگذاری بکنند و به امید این که مثلا 20 تا 30 سال دیگه این همون نیابت خاص رو پیدا بکنه. این مشکل عمدش اینه. اما مشکلات دیگه هم پیدا میکنه که خودتون دیگه الان فکرشو بکنید. من یکی دو موردش رو بگم. یکی این که ممکنه تضاهم پیدا بکنه بین دو نفر، سه نفر، تشابه اسمی ما داریم. یکی دیگه این که ممکنه تاریخ حالا دقیق نباشه و روایت یه مقدار دستکاری توش شده باشه، تاریخ اون شخص ممکنه عقب جلو باشه. مشکل دیگه که پیدا میکنه اینه که خود این روایت داره مرگ و میر افرادم تو ذهنش مشخص میکنه که مثلا میگن فلانی نائب خاص ما هست 15 سال. این معنیش اینه که بعد 15 سال فوت میکنه و اینا مسلحت نیست. ازا برای دوران غیبت نمیشد اذن خاص بدهن به کسی، چون خود امام حضور ظاهری بین مردم ندارن. اون وقت که حضور داشتن به هر دو نه وجود داشت، هم اذن خاص داشتیم تو زمان معصومین علیه السلام و هم اذن عام داشتیم. اذن عام نشم همون مقبوله ابن حنبله هست که ملاحظه کردید. اما برای دوران غیبت دیگه اذن خاص مسلحت نیست، خیلی مشکل پیدا میکنه. وقت اذن عام میدن یعنی صفات رو بیان میکنن، این صفات قابل انطباق هست و افراد کثیری کسانی که اون صفات رو پیدا بکنن خود به خود اون نیابت عام رو پیدا میکنن. نکته ای که اینجا از تشخیص این صفاته بهش میگیم انطباق. انطباق صفات بر شخص کار کیست؟ مثلا همین مرجعیت که میگیم، فرمودن کسی که فقیه باشه، من کانم من الفقها، تازه نه هر فقیهی، از بین فقها یعنی بعضشان، و دنبالش چهار تا ویژگی دیگه گفته شده: سائلا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. گفتیم اینا ویژگی هاییست که خلاصه میشه تو عدالت، اما نه عدالت متعارفی که برای امام جماعته، بلکه یه مقدار بالاتر، نزدیک به مرز عصمته، خیلی درجه بالاییست این حالتی که تو این روایت ذکر شده. هر شود که وقتی این شرایط گفته شد، تشخیص این که آیا این شخص الان فقیه یا نه، سیانت نفس داره یا نه، حافظ دینش هست یا نه، این تشخیصش با کیه؟ مشخصه برای ما، خیلی واضحه که با متخصصین در همین رشته هست و امروزه میگیم با دو نفر اهل خبره اونها بگن مشخص کنن که فلانی اعلم هست از نظر فقه، تشخیص میدن. خب کی تشخیص میده این اعلمیت رو؟ اون کسی که خودش داره درس میخونه، خودش یا مجتهده یا نزدیک به درجه اجتهاده، خودش سالها درس آقایون رو دیده، و اگر درس بعضی هم نرفته در شهرها، در استانهای دیگه، کشورهای دیگه، کتابهای اونا رو و یا شاگردانشون رو دیده، بالاخره با اونا بحث میکنه. ببینید مثلا در قم، در نجف، بزرگانی که اونجا هستن نظرشون در بحث مثلا نماز جمعه چیه و اینا، بحثایی که خب مطرح میشه، دیدی تو جلسات مطرح میکنن، نظرات گفته میشه، دقتهای اصولی که گفته میشه. ما الان حتی اشخاصی که مربوط به 50 سال 100 سال پیش فوت شدن، اونا را هم اطلاع داریم دقت نظرشون رو، به خاطر همین که یا کتاب هاشون رو دیدیم یا شاگردانشون رو دیدیم و شاگردانشون برای ما گفتن اینها رو. خب این وقتی که گفته میشه، تشخیص داده میشه که چه کسی اعلمه چه کسی نیست، این معلومه. من مثال میزنم به علم پزشکی. اگر فرض کنید گفتن که پزشکی رو به شما مراجعه کنید برای عمل جراحی که فوق دیگران باشه، نفر اول باشه تو علم مثلا قلب، حرف اول رو بزنه و اطلاعات علمیش، تجربیاتش از همه بیشتره. بلافاصله میگیم تشخیص این صفات، تشخیصش مهمه که کدوم یک از این 20 نفری که پزشک قلبن کدوم یک اعلم هست از دیگری، این تشخیصش با کیه؟ میگیم با کسانی که تو همون رشته پزشکی دارن درس میخونن، خداشون، اونایی که یا پزشکن یا حتی پزشک قلب هم هستن، خداشون همگر رو میشنسن که کدوم یک درسش خریدتر بوده، کدوم یک تجربه بیشتری داره، اینا رو اطلاع دارن. تشخیص خلاصه با توده مردم نیست، خلاصش این ما اینو میخواییم بگیم، این قطعا تشخیص با اهل خبره هست. ولایت فقیهش هم همینطوره، وقتی او هم دارای شرایطیست دنبالش، مهمش بحث صغرای مسئله است. کبراش رو تو قانون اساسی گفته، اما صغرا که بگیم هازا شخص یا مشتمل است و در برگیرنده است این ده تا صفتی که در قانون اساسی اومده، از کجا اینو تشخیص بدیم؟ آیا به عهده مردمه؟ مردم که نمیتونن تشخیص رو بدن. یه چیزی واضحه، در حالی که واضحه، اما شهید بزرگوار ما شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمان انطباق شروط بر شخص معین رو بر امت واگذار کرده است. این عبارت قطعا ایراد داره و اصلا ما بدون شک این رو میگیم اینطور نیست، قطعا بر امت واگذار نشده است. من تنها توجیهی که به شأن این شهید عظیم الشأن رضوان الله تعالی علیه بخوره که چرا این سخن گفتن، یه توجیه به ذهنم میرسه، ببینم شما میپسندید که کلام ایشون رو یه مقدار حمایت بکنید. و اینه که شاید ایشون میخواستن در مقابل نظر اذن خاص میخواستن بگن، اونم گفتن اذن خاص از طرف پروردگار یا پیامبر امام، از همون ابتدا به شخص خاص از داده میشه، در مقابلش مرجعیت اونا از بیان نکردن، واگذاشتن به غیر خودشون. وقتی این کلمه غیر، حالا دیگه اگه گفتید منظور امته، خود دوره همون ایراد گرفته میشه که امت که صلاحیت ندارن، منظورشون از امت یعنی غیر امام و پیامبر. لفظ غیب نیست تو عبارت ها، میگم یه توجیه اینطوری بکنید و بگیم منظورشون این بوده. حالا ما در صورت مواجهیم با یه جملات این چنینی، باید مواظب باشیم، دقت بکنیم، کاری به گوینده نداریم که خب علاقه داریم به شخصیتشون و بالاخره تأثیر گذارشون. ما جمله رو میگیم اگر کسی بگوید تو اذن عام تشخیص صفات به مردم واگذاشته شده، میگم نه اینطوری. پس چیه؟ به عهده کیه؟ میگیم بر افراد خاص، اهل خبره، کسانی که تو همون رشته، نه رشته دیگه، در همون رشته دارن تحصیل میکنن و می توانند تشخیص بدهند اساتید خودشون رو. الان خود ما اساتید خودمون رو قوت علمیشون رو می دونیم، هر کدام رو سالها بالاخره باشون بودیم و می دانیم، کتاب هاشون هم ملاحظه کردیم، صدها مسئله علمی رو ازشون ملاحظه کردیم، نقاط قوت و ضعف رو ازشون میبینیم، روی هم رفته تشخیصمون این میشه. اما اینکه حالا بگیم نظر ما نظر قطعیست، هیچ وقت این طوری هم نمیگه. خود ما تو درسی که میرفتیم مختلف، گاهی یه استاد رو بنده با رفیقم دو تا نظر داشت، میشستیم صحبت میکردیم، اون نظرش این بود که این استاد قوت علمی داره، من نظرم در عکس بود یا بالعکس، من گفتم دارم گفتن. پس اینطور هم نیست که وقتی انسان درس یکیسی رو دید یا کتابش رو دید دیگه خطا نکنه. چرا؟ آخرش خطا هست. حالا من شای خطا هم این بود که مثلا دوست ما توضیح دادن استاد رو وقتی توضیح میداد درس خوب میفهمید، میگفت ایشون خوب استاد مثلا قوی هست. من اینو نقطه یه نقص و تازه میدونستم، گفتم نه. و اون درسی که استاد توضیح نمیدادن و مطلب رو هم تو بیان کن رد میشدن، رفیق ما این رو نمیپسندی، در حالی که اتفاقا من گفتم چرا. بعد تغییراتمون رو گذاشتن پشنش دادن، گفتن ببین اون آقا سه رو درس یا نیم ساعت که درس گفته من نصف ساعت مطلب ازش یاد داشت که خدن، این آقا یک ساعت و نیم دو ساعت رو ازش یاد داشت. این برای ما خب یه معیاره. اون تو یکی میگه توضیح دادن مطلوبه، یکی میگه نه. یاد یه استادی داشتیم که خیلی دقیق شست و رفته، خیلی زیبا رو فصاحت و بلاغت خیلی خوب بیان میکردن. این باعث میشد که خیلی ها میگفتن ایشون دستی سطحش پایینه، چون مثلا ساده صحبت میکردن و خوب بیان میکردن. حالا یه حال معیارها فرق میکنه، خواهم بگم اینا هم دخالت داره، اما آنچه واضح اینه که بالاخره تشخیص صفات که با توده مردم نیست، نباید بگیم به عهده امت گذاشته شده. وقت در چند جا مطلب این شهید بزرگوار این حرف آمده، نمیگم به امت واگذاشته شده. انتباه قطعا کار متخصصه، نه کار مردم که مردم اطلاعی ندارن. نکته دوم این است که اون چه بر مردم واجبه تبعیت واجبه، نه تشخیص. تشخیص انطباق صفات بر یک نفر که بخت اونا نیست، اونا بر اهل خبره تشخیص میدن، بعد مردم واجب میشود که از او تبعیت بکنن. برای تبعیت دو حالت داره، گاهی متعدد از اعلم، گاهی نه منحصر در یک نفره. اونجایی که منحصر بود دیگه همه باید از او تقلید بکنه، تبعیت بکنه، دیگه دو نفری نیست، رقیبی نداره. اما اگر متعدد بود، کما فی زمان ناهازا که الحمدلله نعمت فراوانه و خداوند همشون رو حفظ بکنه و زیادشون هم بکنه، اینا نعمت بزرگ هستن مراجع ما برای حوزه ها. و وقتی متعدد بودن از همون شخص خبره سوال میکنه، و وقتی که از خبره سوال کرد، خبره از بین افراد متعدد بالاخره یک نفر رو معین میکنه، میگه که فلانی اهل. اگر اهل خبره ای که دو نفر حالا برای تعیین موضوع میگن گاهی نیاز به بیانه هست. اگر دو نفر بیان کردن که فلانی عالمه و هیچ کسی هم مخالفت با این دوتا نمی کنه، خب همون میشه، دوره منحصر میشه. اما گاهی میشه که چرا مخالفت هست، یعنی دو نفر دیگر شخص دیگر یا معرفه میکن، در این صورت باید ببینیم اکثریت چی میگه. عقل انسان میگه اکثریت هرچی گفت. گاهی هم یه نفر میگوید، مثلا دو نفر خبره نیست، یه نفر خبره میگوید و مشخص میشه فلانی. اون یه نفر هم رو نظر ما کافیه تو تعیین موضوعات، تعیین احکام، همه اینا احکامه که همه میگن که کافیه. ما مثلا تو روایت ها تعدد ما نمیخواییم، که لازمه روایت برای یه حکمی دو تا باشه، دو تا روایت باشه تا ما بپذیم. همه میگن یه دونه روایت اثبات میکنه، فقط سندشو میگن باید بررسی بکنه، دلالتش هم همینطوره. ما تعدد نمیخواییم. تو بحث موضوعات که آیا حاضر انا طاهر و نجس و تو اینا بعضی گفتن تعدد میخواد، که اونم قبل ما بحثش کردیم چند سال پیشو، اون حدیث مسعده بود که مسعده ابن صدقه، خوندیم روایتشو، توضیحشو دادیم و گفتیم نه نیاز نیست و بیانان تکرار نمیخواییم بحثای گذشته رو بکنیم. مطلب دیگری که ما باز اینجا خوبه بهش توجه بکنیم اینه که پیامبر و امام عصمت دارن اما مرجعیت نه، عصمت نداره. صفات پنجگانه ای که تو روایت خوندیم مقام او رو به نزدیک عصمت میرسونه، اما اون عصمتی که بگیم مرجع خطا نمی کنه نه، نداره، آخرش ممکنه خطا بکنه. لذا مرجع می بینید در نهایت رساله که می نویسه میگه هازا ما عدا الیه نظری و کل ما حتی علیه نظری فهو حکم الله فی حقی و فی حق من قلدنی. این صغرا و کبرا به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که می داند احتمال خطا را، میگه ما حتی علیه نظری، نظر من منتهی شد به اینجا، آیا این نظر منطبق است با حکم الله؟ نمیدانم. اما تو کبرا میگه حکم الله همینه، حالا که نظر من این شد وظیفه من عمل به همین حکمه، 90% منطبق با حکم الله، 10% ممکنه خطا باشه، اما حکم الله فعلا همینه که خدای متعال از من اینو خواسته. خیلی خوب، حالا سوال اینه، اینکه خیلی ها میپرسن نوعاً ماهواره ها میخوان مرجعیت و ولایت فقیه رو تضعیف بکنن، هم دو مطرح میکنن که مگه معصوم است که شما میگه 100% ازش تبعیت بکنن؟ جواب اینه که نه خود مرجع گفته من معصومم، نه کسی ادعا کرد، اما تبعیت 100%. دلیل عقلیش هم تخصصه. ما به خود اونا میگیم شما هم به پزشکی مراجعه میکنید، مگه پزشکو معصومش میدونید؟ اصلا کسی بحث اسمت رو مطرح نمی کنه، اما بالاخره ما جواب شبهه رو باید بگیم. پزشکو که ما معصوم نمیدانیم، اما تو مقام تبعیت از او 100% تبعیت میکنه. چرا؟ جوابش اینه که عقلا میگوین اگه تبعیت از این نکنید مرحله بعد چیه؟ تبعیت از بودهای مردم. بریم تو کوچه خیابون به مردم بگیم ما کدوم دارو رو باید بخوریم؟ که حرف درسته نیست که عقل انسان میگه تو بین این جمعیتی که در شهر اصفهان مثلا هست اون اعلم به این رشته کیست؟ اون که بالاتر از بقیه هست، معصوم هم نیست. عقل اینم میفهمه، اما میگه 100% برو پیش او. شما میخوایی یه کار بزرگی بکنی، عمل جراحی میخوایی بکنی، برو مراجعه با او بکن ببین اون چی میگه. خب این یه چیز خیلی واضحیه، اما در حالی که واضحه به مرجعیت که میرسه یه دین شبه رو وارد کرده. ولی برم چرا به دین که میرسه بعضی که مریض هستن اینا رو مطرح میکنن و بعضی هم ناخواسته هم اینا رو مطرح میکنن، اما راجع به فیزیک تابان یک نفر هم از من نیمده سوال کن که چرا باید تبعیت بکنه از پزشک؟ بلکه اونجا مریض وجود نداره، مریض فکری هم اونجا همه میدونن، دنیا هم میدونه این رو و همه دارن هم کارو میکنه. یه هواپیما میخواد پرواز بکنه، اون مسئولش میاد بررسی میکنه و اجازه پرواز به خلبان میده. آیا این معصومه که میگه دارو پرواز کن؟ نه، اما دنیا رو همی داره میچرخه. چون اگه به این نخواد مراجعه بکنه به کی مراجعه کنه؟ عقل انسان میگه اعلم اینه، لذا اون میاد بررسی میکنه موتور هواپیما رو و بعد میگه که بیشکال بود، معصومم نیست. یه درصد هم ممکنه خطا بکنه، هواپیما گاهی بر سقوط میکنه. اما کار عقلای عالم همش با همین با تخصص میره جلو. پس اگه ما آیه قرآن خوندیم، دو تا آیه داریم، آیه 7 سوره انبیا هست و آیه 46 سوره نحل، هر دوشم این همه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه میگه که از اهل ذکر سوال بکن، اما آیه رو نباید تعبدی مطرح بکنی، نه ارشاده، ارشاده با اون چیزی که عقل عقلا میفهمد و سیره زندگیشون هم همینه. حتی اونه که دین ندارن همیشه به متخصص مراجعه کن.
یعنی تو مسائل دینی یه مقدار احساس درد نسبت به روحانی نباشه نیست، ولی تو مسائل جسمی اگر پزشک نباشه انسان احساس درد رو داره.
حالا این فارغ که نیست، این حالا تو شما نقل میکنید رو میدونیم این فرقش چیه، ما هم به حسیه تو هم غیر حسیه، ولی که آیا فارق اینه؟ یعنی عقل انسان گفت هر جا حسیست مراجعه کن به متخصص، هر جا غیر حسیست مراجعه نکن. این فرق گذارنده نیست، این فارق که بگیم دلیل این اینه. اما منشأ شبهه همین فرمان شما هست که چون غیر حسیه بعضی ها فهمشون دچار اختلال میشه، نمیفهمن. ما هم باید چکار کنیم؟ تشبیه بکنیم به یه امر حسی. که من به پزشکی مثال میزنم حواسم جمعه، تعمدن اینو میگم، میخوام توده های مردم صحبت ما رو بفهمن لذا نمیتونم یه مثال غیر حسی بزنم، مثال مکانیک رو میزنم، مثال پزشک رو میزنم، مثال هواپیما رو میزنم و اول مثال یه مهندس رو میزنم، میخوایم ساختمان بسازیم. یعنی تمام اینا همش همینه، مثال حسی که بزنیم مردم یه میفهمن. لذا میگیم همونطوری که تو امور زندگیمون داریم به متخصص مراجعه کنیم، تو امور فکری و هدایت الهیمون هم همینطوره. اما اینکه حالا تو ذهن فرمایشون یا گفتید آخون نباشه چه مشکل میشه، این کار دیگه به متخصص نداره. اون یه سوال دیگه هست که اگه آخون نباشه مردم بیدین میشه جوابش اینه. اصلا روحانیتی که زمام افکار دینی مردم رو به عهده داره و اگر نه در طول تاریخ، اگر 50 سال نباشه، یه 50 سال هیچی روحانی نباشه، کل دین مردم از بین میره. یعنی بعد نسل بعدی اصلا روحانیه یا چکار بود؟ از کجا اصلا روحانیه ابتدا به ساکن درس بخونه وقتی استادی نیست؟ چکار کنه؟ به کتاب مراجعه کنه؟ اصلا این سلسله وار تا حالا حوزه ها رو همین روحانیون حفظ کردن، بعد حوزه ها دین مردم رو حفظ کردن. بارها هم بنده گفتم اگه میخواید ببینید همین سوال ایشونه که مشکل کجاست یا نه، شما یه آدم تحصیل کرده که تو دانشگاه خیلی درس خونده سو استاد اما ارتباط با روحانیت هیچی نداشته باشه. حالا تو ایران معمولا دارن بلاقی یا خانوادشون مذهبی هند و محجره هند، بلی توی کشور بیدین یه استاد اینطوری پیدا بکنید، بیا من حاضرم 100 تا سوال ازش بکنم نتونه جواب بده تا ببینید مشکل کجاست. قیافش رو نگاه نکنید که سالم است و لباس نو پوشیده است و قضا میخوره داره، این که نیست، فکر خرابه. 100 تا نه 5 تا 10 تا میخواد بگم 1000 تا. من تا اونجایی که میدونم هزاران مسئله رو بلد نیست، اون تو خب به تعبیر شما چون فکر نمیشه افراد ظاهره نگام کنن، نه آدمیش چند تا مدرکم تو جیبش است و پولم میگیرد و میره تدریسم میکنه، نه اینطوری که نیست که. از چیزایی جزئی گرفته که من گاهی برای اینکه مشت اینا رو باز کنم میگم یه سلام کردنه بلد نیست، حتی سر مثلا جبر و تحریز رو میدن چیه اینا، اونا که قطعا نمیتونه جواب بده. مسائل خورده ریز تربیتی، یه آب هم داره بخوره بعد از شب هم داره میخوره، اصلا اطلاع نداره در مباحث دینی و صدها ایراد بشه هست تو برخورد انسان. میفهمه آدم متکبر یه مثلا تا باش حرف میزنی اطلاع نمیکنه، آدم حسودیست، آدم بخیلیست، ولو بخل در علم حالشو ندارد مثلا مطلبی رو یاد یک کسی بده میخواد منحصر به خودش بکنه. از این ما یکی دوتا که ندیدیم، هزاران موردش رو دیدیم، همینجا تو ایران هم دیدیم. اما میگم شما برید از خارج بیارید تا مطمئن بشید که چی میگید، وقت انسان میفهمه فرمایشه حضرت امام رو که همین رو میگفتن. میگفتن ما گاهی میریم توی روستایی، میریم اهل اون روستا خیلی اطلاعاتشون بالا هست، بعد میفهمیم که یک روحانی 50 سال اینجا حضور بشه، اون باعث دین مردم شده. بله خود مردم روستایی دیگه را برید میرید اطلاعات رو نداره، یه نماز رو بلد نیستن، نماز خونده میشه یه تعبیبات رو بلد نیستن بخونن، هیچی بلد میرد یه جدیه میده چرا اونجا خوب بلده، میخونن تقریبات میخونن دعا کمیل میخونن مدداخ دارن. اینا نتیجه حضور روحانی بوده که دین مردم رو حفظ کرده. خب از شبت که حالا در یه عبارت دیگه از شهی سعد هست، هست شاید به نام خود شهی صدر هم از کتابش چاپ 1399 صفحه 138. ایشون بعد از که چند باری گفتن نظارت بر عهده احمده، اینجا یه عبارت اصلاح کردن کلامش، می فرمان نظارت بر داشتن این صفات بر عهده اهل خبره است. پس تا اینجا فهمیدیم درست متوجه شده بودیم، حالا همین عبارت هم تصریح میکنه به عبارت گذشته خودش. اما دوره یه عبارت دیگه دارن، ببینید چی میگه. میگن اگر شرایط رو از دست داد، بر مقلدینش واجب است که از روی برگردانند و به مرجع دیگری رجوع کنند. ببینید اینا عبارت ها مبهمه، اینطوری عبارت نویسی دوره بخوان ایراد بگیریم همون ایراد قبلیست. اگه شرایط از دست داد چطور مردم بفهمن؟ مقلد از کجا میفهمن این شرایط از دست داده؟ که کار مردم نیست. این عبارت ها خلط بین دو تا بحثه، یکی نظارته یکی عدوله. اگه اینا رو ترکیکش بکنیم کاملا واضح میشه بحث برای ما. اگر مرجع این صفات رو از دست داد، نظارت بر کیست؟ بر اهل خبره فقط، نه بر توده‌های مردم. اونها تشخیص میدهند که این صفات گرفته شده است، یعنی مرجع مثلا حافظش رو از دست داده دیگه نمیتونه، یا نه عدالت شو از دست داده. اون اهل خبره میگویند، بعد میگیم عدول به عهده کیه؟ به عهده مقلده دیگه، مقلده نمیتونن دادش تقلیم بکن. خلاصه همون مثال حسی رو دوره تکرار میکنن. اون تکنسیان هواپیما و اون میگن این هواپیما الان اختلال داره، نه اونایی که سوار هواپیما شدن، معلوم سوار شدن منتظرن تا این تکنسیان بگه بی اشکال است یا با اشکال، میاد بررسی میکنه میگه موتورش اشکال داره. تشخیص با متخصص اومدن پایین از هواپیما با مردم، مردم میاد پایین دیگه با این هواپیما پرواز نمیکن. اما این که ما بگیم اگه هواپیما اختلال داشت بر مردم است که بیان پایین، عبارت ابهام داره. اینطوری نوشتن این اشکالات رو داره که باید دقت بکنه. بحث دیگه بحث نظارتی مردم هست که این را انشاءالله فردا روش صحبت بکنیم. و سلام علی محمد. سلام.